بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط العقد، صفحه 170.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انک قد عرفت ان العمدة فی المسألة هو الاجماع، و ربع ما یتوهم ان الوجه فی اعتبار التنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق و بطلانه واضح. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در این بحث جدیدمون میخواد بفرماید که ما تا اینجا تنها دلیلی که عمده در بحث اشتراط تنجیز بود و ما مطرحش کردیم اجماع بود. دلیل قابل اعتنا و معتد به دیگری برای اشتراط تنجیز تا به حال ما نیاوردیم، نداشتیم. از این به بعد ایشون میفرماید برخی ادله دیگری رو مطرح کردن که ما اگر شماره بزنیم به 3 شماره میرسه، یعنی 3 تا دلیل غیر از اجماع برای اشتراط تنجیز مطرح شده که جناب شیخ انصاری میخواد این 3 تا دلیل رو بیان بکنه. و از الان عرض بکنم هر 3 دلیل رو جناب شیخ انصاری میخواد رد بکنه و هیچ کدوم رو نمیپذیره، و آخر کارم جناب شیخ انصاری میفرماد لولا الاجماع ما دلیلی بر اشتراط تنجیز نداریم. اگر بخوایم اشتراط تنجیز رو عرض کنم قبول داشته باشیم، باید بریم سراغ اجماع، هیچ دلیل دیگری نداره. حالا قبل از این که بریم سراغ عرض کنم خدمت شما اون ادله دیگر، اولین دلیلی که ایشون مطرح میکنه اینه. ایشون میفرماید اساساً انشاء قابلیت تعلیق نداره، یعنی تعلیق که اومد دیگه انشایی در کار نیست. اگه میخواد انشایی در کار باشه، تعلیق نمیتونه در کنارش باشه. خوب عرضم رو دقت کنید، بیان دلیل اول دوستان بیان عقلی است. یعنی چی؟ یعنی ایشون میخواد بفرماید عقلا انشاء با تعلیق نمیسازه، عقلا انشاء با تعلیق نمیسازه. چرا دوستان؟ چون انشاء و ایجاد، چون انشاء به معنی ایجاد دیگه، انشاء و ایجاد امرش دائر مدار بین وجود و عدمه. یعنی یا انشاء هست یا نیست. نمیتونید بگید انشاء نیم بند هست، یعنی هم هست هم نیست. انشاء و ایجاد امرش دائر مدار بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست. لذا با تعلیق جور در نمیاد. آخه وقتی میگیم تعلیق یعنی چی؟ یعنی وجود دارد اما وجود معلق، یه جورایی هم هست هم نیست. خب حالا چرا ما این حرف رو میزنیم؟ ایشون میفرماید که، یعنی چرا عرض میکنیم که این، عذرخواهی میکنم باید اینجوری عرض میکنم، چرا این دلیل رو ما قبول نداریم؟ آخه شیخ انصاری میگه این دلیلی که آقایون آوردن واضح البطلانه، یعنی ما قبول نداریم که انشاء با تعلیق نمیسازه. نخیر، میتواند انشاء وجود داشته باشه به صورت معلق، اینجور نیست که نسازن با هم دیگه، انشاء معلق هم ما داریم. چرا؟ چون مراد شما از انشاء چیه یا مرادتون از انشاء مدلول کلام و معنای جمله است. اگر دوستان مراد از انشاء بلکه مراد از منشأ، یعنی اونچه که شما داری انشاء میکنی، معنای خود اون صیغه است. ایشون میفرماد معنای جمله تابع وضع واضع است. یعنی اگر واضع کلام عرب تو کلام عربی که من دارم اون رو به کار میبرم، میگم بعت و حاضر کتاب بدرهم، اگر واضع لغت عرب این جمله رو وضع کرده برای معنایی، خب وقتی من این جمله رو به کار بردم خود به خود معناش میاد، چه تعلیق توش باشه چه تعلیق توش نباشه. اصلا تعلیق معنای جمله تصویر نداره. یعنی چه معنا معلقه؟ پس طبیعتاً اگر مراد شما از انشاء بلکه مراد از منشأ، نه خود انشاء، معنای جمله، این که اصلا قابل تعلیق نیست. طبیعتاً دوستان اون آقا مرادش معنای جمله نیست، چون اصلا این معنا نداره، مفهوم نداره. اما اگر مراد از انشایی که شما میگید تعلیق بردار نیست، اینه که مثلا آیا انشاء ملکیت در ملکتوک همینجور که بدون تعلیق امکان پذیر است، آیا با وجود شرط، با وجود تعلیق، یعنی علا تقدیر دون تقدیر، هم امکان دارد یا ندارد؟ و این آقایی که میگه انشاء تعلیق بردار نیست، میخواد بگه این با شرط امکان پذیر نیست. اگه این رو میخواد بگه، خب ما تا دلتون بخواد دوستان انشاء اینجوری داریم، متصوره، واقع شده، نه متصوره. من از شما سوال میکنم دوستان، صیغه امر و طلب انشاء هست یا نه؟ انشاءه. شارع مقدس به من و شما میگه صلاة الآیات ان وقع الزلزله، اگه زلزله اومد بگو نماز آیات بخون. خب نماز آیات بخون انشاء امر هست یا نه؟ انشاء طلب هست یا نه؟ اما مقید به یک شرط شده. پس معلوم میشه انشاء تعلیق بردار هست. ما در عقود و ایقاعات در معاملاتمون کم نداریم، تا حالا بعدا نظائر دیگه شو براتون عرض خواهم کرد، کم نداریم انشایی که تعلیق شده، معلق شده. لذا شما نمیتونید بگید عقلا انشا با تعلیق جور در نمیاد. نه، میتونه انشا اتفاق بیفته تعلیق هم داشته باشه. اینطور نیست که شما بفرمایید انشاء امرش دائر مدار بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست، لذا با تعلیق دور در نمیاد. خب این مواردی که واقع شده پس چی میگید؟ این دوستان مورد اول، در واقع دلیل اول، و اون چه که به عنوان پاسخ این دلیل اول جناب شیخ انصاری مطرح کرد، اینو بخونیم بریم سراغ دلیل دوم. ثم انک قد عرفت ان العمد فی المساله هو الاجماع. شما دانستی از اون چه تا به حال خوندیم تو این 7-8 صفحه آخر، عمده در مساله اشتراط تنجیز، یعنی عمده دلیلمون اجماع. ما تا به حال دلیلی غیر از اجماع قابل اعتنا مطرح نکردیم. و ربما یتوهم، چه بسا توهم شده، ان الوجه. اینجا دلیل اول رو میخواد بیان کنه. خواستید بنویسید بالاش، بنویسید دلیل اول، ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق. دلیل ما در اعتبار تنجیز، این آقا میگه این است که قابلیت ندارد عقلا. عدم قابلیت یعنی عدم قابلیت عقلا، عقلا قابلیت نداره انشاء برای تعلیق. چرا؟ عرض کردیم چون انشاء یعنی ایجاد، انشاء و ایجاد یا هست یا نیست، تعلیق یعنی نیمبند هست. اصلا این نیمبندی نیست، مثل وجود و عدم من و شما میمونه. آقا من و شما یا تو کلاس هستیم یا نیستیم. نمیتونیم بگیم آقا هستیم اما معلقاً. بالاخره یا ما هستیم یا نیستیم دیگه، یا وجود داریم یا نداریم. این دیگه تعلیق بردار نیست، بعضی چیزا آقا نمیشه تعلیقش تعلیق توش تصویر کرد. این آقا میگه انشاء و ایجاد یا هست یا نیست، این دیگه تعلیق توش معنا نداره عقلا. جناب شیخ انصاری میگه و بطلانه هو واضح، بطلانه یعنی بطلانه این دلیل اول، این وجه بطلانش واضح. چرا؟ لأن المراد بالانشاء، این که شما میگید انشاء تعلیق بردار نیست عقلا، مرادتون از این انشاء چیه؟ لأن المراد بالانشاء انکان هو مدلول الکلام. دوستان مدلول کلام یعنی معنای جمله، همون معنایی که عرب براش مثلا تو کلام عرب وضع کرده. اگر مرادتون از انشاء انشاء معنای جمله است، فالتعلیق غیر متصور فیه، اینجا تعلیق اصلا تصویر نداره درش، الا ان الکلام لیس فیه. البته بحثمون هم این نیست، یعنی بحثمون در مورد بگو انشاء معنای موضوع له جمله، معنایی که عرب برای این جمله وضع کرده نیست. این عرض کنم معنای جمله تابع وضعه، اگر وضع این لغت اون معنا رو وضع کرده باشه برای این کلام، خب شما این کلام رو که به کار برده خود به خود اون معنا میاد دیگه، تعلیق توش معنا نداره، اصلا تعلیق معنا نداره که شما میگی این تعلیق مضر هست یا نه، محل بحثمونم نیست. مهم این دومیه، و انکان الکلام. دوستان این انکان الکلام عطف است به انکانه سطر پیش، مراد به انشاء از دو حال خارج نیست، انکان هو مدلول الکلام که گذشت، و انکان الکلام فی انه کما یسه انشاء الملکیت المتحقق علی کل تقدیر. دوستان این چه میگه؟ همجور که صحیح هست انشاء ملکیت متحقق علی کل تقدیر، علی کل تقدیر یعنی اونجایی که هیچ تعلیقی وجود نداشته باشه. من میگم ملک تو که، نگم انجا ازیدون. همانطور که صحیح هست انشاء ملکیت متحقق علی کل تقدیر یعنی بدون تعلیق، فهل یسه انشاء الملکیت المتحقق علی تقدیر دون آخر؟ سوال اینه، مرادمون از انشایی که محل بحثه اینه، آیا همون ملکیتی که من بدون تعلیق میتونم انشاءش کنم، میتونم انشاء ملکیت کنم علی تقدیر دون آخر؟ علی تقدیر دون آخر یعنی اونجایی که بگو تعلیق وجود داره، شرطی وجود داره، که قولهی مثل قول شخص که میگه هازا لکه انجا از ایدون قدر، این برای توست یعنی مالکش توی، ملکیت از من به شما منتقل بشود اگر زید فردا بیاد، خب این میشه تعلیق. یا بگیم خذ المال قرضن او قراضن اذا اخذته من فلان، من یه پولی دست یه آقایی دارم به من نمیده، زورم بهش نمیرسه، یه آقای دیگه میاد از من قرض بگیره، میگم پول مال تو قرض باشه به شرطی از اون آقا بگیری، یعنی مشروط به گرفتن از اون آقا قرض بهش میدم. قرض که دوستان معناش معلومه، قراض یعنی چی؟ قراض یعنی مضاربه. ببینید آقا یه وقت من پولو به شما قرض میدم، یه وقت شما میخوای یه کار تجاری انجام بدی، میگی آقا کار از من، سرمایه از شما، من پول رو به عنوان سرمایه تجارت به شما میدم که شما تجارت که کردی از سود اون تجارت سهمیم به من بدی، اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ عقد مضاربه، عقد قراض. قراض نام دیگر مضاربه است. و نحوه ذالک یا مثالای دیگه. خب ایشون میفرماد جواب این موردم اینه، فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیرا. این تعلیق انشاء به این معنای دوم هم تصویر داره هم واقع شده تو عرف و انشاء. میگن عدل و دلیل بر وجود شی وقوعشه، عذر میخوام، عدل و دلیل بر امکان شی وقوعشه. خب وقتی در خارج واقع شده اونم کثیرن، فعل اوامر و المعاملات من العقود و الایفاءات. من مثال زدم براتون، مثالای دیگه هم عرض میکنم میاد. یک مثالی که ما براتون زدیم فعلا از این بحث بگذاریم، مثال نماز آیاته یا نماز یومیه. میگم اگر ظهر اذان گفتن نماز بخون، اگر ظهر اذان گفتن نماز بخون، اگر زلزله شد نماز بخون، و معاملات دیگری که عرض کنم صیغه براش میخونن، یا حالا یه مثال برای خود مثلا بیع بخوام بزنم براتون، مثل بیع صرف. در بیع صرف دوستان شارع مقدس بیع صرف رو متوقف کرده بر چی؟ بر قبض و اقباض در مجلس. من و شما صیغه رو میخونیم، این صیغه صحیحه، اما معلق بر چیه؟ معلق بر قبض و اقبازه. یعنی اگر من به شما دینار رو بدم، شما هم به من درهم رو بدی، اون وقت معامله صحیحه. با اینکه ما صیغه رو خوندیم، اما صیغه معلق بر قبض و اقبازه. یا باب وصیت، موسی میگه آقا من که مردم این کتاب رو بدید با آقای زید، کتاب به شما زید. دوستان این وصیت درسته، اما معلق بر چیه؟ معلق بر مرگ موسی. تا موسی نمیره که کتاب رو نمیدن به موسی، منتظر میشن آقای موسی از دنیا بره، از دنیا که رفت بعد میدن اسمو. پس معلقه، معلقه است یعنی متوقفه بر یک امری که در آینده میخواد اتفاق بیفته. حالا چه آینده نزدیک مثل قبض و اقباض در باب صرف، چه آینده نسبتاً دور مثل باب مردن در باب وصیت، مثل مردن در باب وصیت. خب این دوستان دلیل اولمون بر ردش. سوال باشه، این آقا میگه عقلا امکان نداره اقتضاش باشه، پس معلوم میشه عقلا امکان داره دیگه. حرف این بابا چیه که ما داریم ردش میکنیم؟ این آقا میگه تعلیق در انشاء عقلا امکان نداره. اگه عقلا امکان نداره دیگه اقتضای هیچ عقلی نباید باشه، همین که اقتضاش هست معلوم میشه عقلا امکان داره. شما
نمیشه
همطوری دیگه انشاء همین، بعد دیگه همین که شیخ خودم در واقع فقط تحلیلش چجوری میشه الان واقعا، همینطور وقتی میگیم که به تو اگر این نمیخوره بالاخره من انشاء کردم یا انشاء نکردم چجوری میشه؟ بعد
دیگه
انشاء کردم و انشاء معلق. یعنی ببینید من امروز میخوام برم عمره، خب دیگه نیستم با شما عقد و بخونم، میگم آقا این کتابو اگه زید جمعه بیاد میخوام به شما بفروشم، اگه نیاد نمیفروشم. از الان به شما میگم آقا بعتو که انجا زیدون یوم الجمعه، بعدم میرم عمره. وقتی برمیگردم از شما میپرسم جمعه زید اومد یا نه، اگه اومد یعنی اون شرط محقق شد، معلوم میشه من فروختم و الا نه. بعتو که رو من به قصد انشاء میگم، اما انشاء معلق. یعنی میگم همین الان میگم اخبارم نمیکنم از فروختن قبلا یا آینده، فروختم به شما این کتاب را اگر زید جمعه بیاید. چه اشکال داره؟ چرا میگید مشکل داره؟ گیر کار کجاست؟
اگر الان من فروختم، پس فروختم،
فروختم با این شرط، فروختم اما با این شرط، چه اشکال داره؟ از همین الان من به شما فروختم با این شرط، شرط که محقق شد معلوم میشه این. آقا شما تو بیع فضولی چه کار میکنید؟ مگه تو بیع فضولی شما نمیگید آقا این بیع صحیح هست اما منوط به چیه؟ منوط به اجازه مالک. اونجا چی میگی شما؟ اونجا بالاخره تو فروختی یا نفروختی؟ میگی فروختم، معامله انجام شده، صیغه خونده شده، قصد انشاء شده، اما انشاء معلق بر اجازه مالک، باید اجازه بده مالک تا اتفاق. خب بریم سراغ دلیل دوم. و یتلو هذا الوجه ضعف ماقیل، بالای ماقیل بنویسید دلیل دوم. دلیل دومی که دوستان مطرح شده، حواستون رو خوب به من بدید. ببینید دوستان یه سری اومدن برای شرطیت تنجیز، اشتراط تنجیز اینجوری دلیل آوردن. این دلیل دوم بالا مرحوم صاحب جواهره، ایشون میدونه حرفش چیه، میگه آقا عقد سبب ترتب اثر شرعی است. یعنی عقد رو که میخونیم اثر شرعی برش مترتب. عقد نکاح که میخونید زوجیت برش مترتبه. عقد بیع که میخونید بگید ملکیت برش مترتبه. هر عقدی که خونده میشه اون اثر شرعی برش مترتب میشه. و ظاهر ادله ما این است که بین ترتب اثر و خواندن عقد فاصله نیست. اوفو بالعقود چی میگه؟ اوفو بالعقود میگه اگر عقدی آمد تو وفا کن. ظاهرش این است که عقد که اومد یه سال بعدش وفا کن، یه سال بعدش معتقده به اون ترتب اثر شو یا نه عقد که اومد بلا فاصله اون اثر میاد. ظاهر ادله ما، ادله ای که دلالت میکند عقد سبب برای ترتب اثر شرعی است، ظاهرش این است که این ترتب اثر بر اون عقد ترتب بلا فاصله است، نه ترتب مع الفاصله. و این دوستان با تعلیق جور در نمیاد. اگر بخواد ترتب اثر بر عقد بلا فاصله باشه، باید چی باشه؟ باید منجز باشه، نمیتونه معلق باشه. باید منجز باشه، نمیتونه معلق باشه. جناب شیخ انصاری اینجا دیگه طاقت نمیاره، 6 تا اشکال ردیف میکنه برای مرحوم صاحب جواهر. میگه آقا این حرف ایشون 6 تا اشکال داره. اشکال اول ایشون اینه، میگه آقا صاحب جواهر، مگر ادله ما فقط منحصر است در اوفو بالعقود؟ که شما میگید ما استظهارمون از مثل اوفو بالعقود این است که عقد که اومد بلا فاصله بگو باید وفا بشه، نباید بین عرض کنم عقد و ترتب اثر شرعی فاصله بشه. خب ما احل الله البیع رو هم داریم. وقتی شما میگه عقد یعنی بگو ایجاب و قبول، اما توی بیع که ایجاب و قبول لفظی نخوابیده که. و لذا یادتون باشه دوستان ما معاتات رو هم میگفتیم چیه؟ بیعه، با اینکه نه ایجاب داشت نه قبول. شارع مقدس فرمود احل الله البیع. خب اگر کسی صیغه بخواند اما صیغه معلق بخواند، عرفاً بیع هست یا نه؟ بیعه. شارع مقدس هم فرمود احل الله البیع. ما مثل الناس مسلطون علی اموالهم رو داریم. دوستان بزرگوار، الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ میگه آقا این کتاب که الان مال منه، من مسلط به مال خودمم. من مسلط به مال خودمم یعنی من میتوانم این کتاب رو به شما منتقل کنم، چه به نحو تنجیز چه به نحو تعلیق. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی من میتونم بگم بعتو که هذا الکتاب انجا زیدون قدم. اگر شارع به من بگه تو حق نداری بگی بعتو که هذا الکتاب انجا زیدون قدم، معناش اینه که من مسلط نیستم دیگه. اگر فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، معناش اینه که من به نحو تعلیقم اگه صیغه بخونم درسته. خب شما همینجور که اوفو بالعقود رو داری، اهل الله البیع رو هم داری، تجارتا انتراض رو هم داری، الناس مسلطون علی اموالهم رو هم داری، اینا رو چیکار می‌کنی؟ اینا که دیگه توش تعلیق تنجیز نخوابیده که، تعلیق هم که باشه اشکالی نداره. اما دوستان از این اشکال که بگذاریم، این بعد القضی که ایشون میگه، یعنی از این اشکال چشم پوشی کنیم. فرض بکنید اصلا ما کار به اهل الله البیع نداریم، کار به مثل الناس مسلطون علی اموالهم نداریم، خود اوفو بالعقود، خود اوفو بالعقود. آقا اوفو بالعقود حضرت عباسی اونی که مرحوم صاحب جواهر میگه معناشه، اوفو بالعقود معناش چیه؟ معناش این است که وفا کنید به عقدتون. خب اگر عقد منجز است، اوفو بالعقود یعنی وفا کنید منجزن. اگر عقد معلقه، اوفو بالعقود یعنی وفا کنید معلقن. ببینید آقا اوفو بالعقود میگه به عقد وفا کنید، تا عقدتون چی باشه؟ یه وقت هست من کتاب رو به شما میتونم به 100 درهم، خب به همین باید وفا کنم دیگه، برای کتاب 1000 درهم نباید به شما بدم که. گفته به این عقد وفا کنید، این عقد هر جور هست ما باید همون جور وفا کنیم. اگه منجزه منجزن وفا کنیم، اگه معلقه معلقن وفا کنیم. از کجای اوفو بالعقود شما در میارید که با تعلیق جور در نمیاد؟ اوفو بالعقود یعنی شما وفا کنید به عقدتون. عقدم مثل عهد دیگه، عقدم مثل عقد، این مثل اوفو بالعهد میمونه. اوفو بالعهد یعنی چی؟ یعنی عهد و پیمانی که با هم دیگه میبندید بهش وفادار بمونید. خب حالا اون عهد و پیمان، من با شما عهد و پیمان میبندم که سر یک ماه پول به شما برگردونم، پولی که من قرض دادی به شما برگردونم، با اینکه معلق بر گذشتن یک ماهه، اما اوفو بالعهد اونجا میاد. عهد و عهد چه فرقی میکنه تو این جهت؟ یعنی هر عهدی داری، هر عقدی داری به او وفادار باش. حالا میخواد معلق باشه، میخواد منجز باشه. پس آقای صاحب جواهر از اوفو بالعقود در نمیاد که حتما باید عقدمون منجز باشه. نه، عقد میتواند معلق باشد. مفهوم اوفو بالعقود هم اینه که باید عقدمون بهش وفادار بمانیم ولو معلق باشه، به همون تعلیقش باید وفادار بمانیم. و اشکال سومی که دوستان ایشون مطرح میکنه دیگه اشکال نقضی است. اشکال نقضی هم دوستان در واقع همون اشکالی است که ما سابقا مثالهاشو براتون زدیم. اشکال نقضی اینه که آقای صاحب جواهر اگر شما معتقدید که ادله میگوید ترتب اثر شرعی بر عقد باید بلافاصله باشه، خب موارد دیگری که ما عقد داریم اما ترتب اثر شرعیش بلافاصله نیست، اونا رو چیکار میکنید؟ مثل باب وصیت که براتون مثال زدم، مثل باب بیع صرف که براتون مثال زدم و مثالهای دیگری که عرض کنم میشه آورد، این موارد رو شما چه کار میکنید؟ خب این موارد که اوفو بالعقود نسبت به اونا هست، هبه هم عقده، وصیت هم عقده، بیع فضولی هم عقده، بیع صرف هم عقده، چطور اوفو بالعقود اینجا نمیاد؟ فقط تو بیعهای معمولی میاد. طبیعتا اینها به عنوان نقض بر صاحب جواهر وارده و بایدشون پاسخگو باشه. این سه تا اشکال رو بخونیم تا برسیم به اشکال 4 و 5 و 6. نگاه کنید. و یتلو هذا الوجه فی الضعف، یعنی یتلو هذا الوجه یعنی یقع بعد هذا الوجه، یتلو یعنی یقع بعد، واقع می شود بعد از این وجه در ضعف، یعنی اینم پشت رو قرار می گیره، اینم داداش همونه، یعنی اینم مثل اون قبلیه ضعیفه. ماقیل، این ماقیل دوستان فاعل یتلوس، پشت سر این وجه میاد در ضعف. چی پشت سرش میاد؟ ماقیل، اون چه که گفته شده، یعنی دلیل دوم. که چی میگن؟ که عرض کردم فرمایش صاحب جواهره که فرموده من ان ظاهر ما دل علی سببیت العقد ترتب و مسببه علیه حال وقوعه، ظاهر اون ادله ای که مراد از این ادله مثل اوفو بالعقوده، ظاهر اون ادله ای مثل اوفو بالعقود که دلالت دارد بر سببیت عقد، که میگه عقد سبب چیه؟ سبب ترتب اثر شرعی است و باید اون اثر شرعی رو ملتزم بود، وفا کرد بهش. ظاهر این ادله ترتب مسبب اون عقد است، ها، مسبب اون عقد است بر عقد، حال وقوع عقد، یعنی همون موقعی که عقد واقع میشه باید ترتب اثر داشته باشه. ظاهر اوفو بالعقود اینه که عقد که اومد وفا میشه واجب، ترتب اثر بلا فاصله است. فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقدین مخالف لین ظاهر، لذالک یعنی مخالف است با این ظاهری که ما گفتیم. ظاهرم ترتب حال وقوع عقد بود، یعنی ترتب بلا فاصله. ذالک رو بزنید به ترتب بلا فاصله. تعلیق اثر عقد به یک شرطی از طرف متعاقده مخالف است با این ترتب بلا فاصله ای که ما استظهار کردیم از مثل اوفو بالعقود. ایشون میفهمد و فیه، من جای شش تا اشکال رو براتون بگم بالاش بنویسید از الان خیالمون راحت بشه. بالای این بعد القذف بنویسید اشکال یک، صفحه بعد همون سطر اول بعد از خط تیره داره ان العقد سبب، بالاش بنویسید اشکال دو. بیاید پایین وسط صفحه یه جا داره مع ان، قبل از اون مع ان دو سطر قبلش داره مع ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، یعنی آخر پاراگراف دوم اون مع ان تخلف الملک، بالاش بنویسید اشکال سوم. اول پاراگراف بعدی مع ان ما ذکره او، بنویسید اشکال چهارم. باز اول پاراگراف بعدی مع ان هذا لا یجری، اشکال پنجم. مع ان ما ذکره او لا یجری فی غیره، پاراگراف بعدی اشکال ششم. درست شد؟ جاهاش که معلوم شد ما سه تا اشکال رو باید براتون الان بخونیم. اشکال اول اینه میگه بعد از چشم پوشی از اشکال اول. اشکال اول چیه؟ یک، عدم انحصار ادله صحت و لزوم در مثل قوله تعالی اوفو بالعقود. بیان صاحب جواهر مربوط به چی بود؟ مربوط به عقد بود، تو مثل اوفو بالعقود. ایشون میگه خب دلیل ما که فقط منحصر در اوفو بالعقود نیست، منحصر نیست ادله صحت بی، صحت عقد، ادله لزوم عقد در مثل این آیه شریفه. لان دلیل حلیت البی، یعنی احل الله البی، یا دلیل تسلط الناس علی اموالهم، این ادله کافن فی اثبات ذلک، کفایت میکند برای این که صحت و لزوم رو ولو در عقد تعلیقی تصحیح بکنه و اثبات بکنه. چرا؟ چون احل الله البی دوستان چی میگه؟ میگه بی، اگر بیعه خدا حلالش کرده. خب من از شما سوال میکنم، بیعی که با صیغه معلق خونده شده بیع هست یا نه؟ بیعه دیگه، پس احل الله. الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ میگه من که میخوام کتاب رو به شما بفروشم مسلط به مال خودمم. مسلط به مال خودمم یعنی چی؟ یعنی هر جور دلم بخواد میتونم عقدو بخونم، یعنی میتونم تعلیقی بخونم، میتونم تنجیزی بخونم. لذا طبیعتا الناس مسلطون علی اموالهم احل الله البیع میتونن بیع تعلیقی رو اثبات کنن. اطلاق داره دیگه، اگر اطلاق اهل الله البی رو پذیرفتیم، اطلاقش رو پذیرفتیم، گفتیم آقا شاره گفته بی اهل الله. سوال، همین سوالی که شما کردید که منجز باشه یا معلق، بی معلق بی هست یا نه؟ نه، تو بی بودنش اول کلام نیست آقا، تو بی بودنش شما بری سراغ عرف بگی آقا اگر من بی انجام دادم معلق بی بهش میگن یا نه؟ ممکنه شما بگی شارع میگه باطله، اونو با شما اثباتش کنی، شما باید اثباتش کنی قبل از این که شما اثبات کنی باطله یا نه. پس بی هست، شارع هم گفت آقا بی حلاله. حالا شما دلیل داری برای حرمتش، دلیل داری برای بطلان تعلیقش، بسم الله دلیل تو بیار رو چشم اون قرار میدی. میخواییم بگیم چی؟ دلیل آورد، دلیلش اینه که بیعه. شارع هم گفت احل الله البیع، دقت نمی کنید شاره، چون شاره میگه احل الله البیع ادله متلقات به چیه؟ به عرفه. شما به وقتی میگه فتیمم سعیدا طیبا، سعید رو مگه عرف برات معنا نمی کنه؟ میگه آقا سعید رو عرف میگه یعنی خاک، یعنی این مجموعه، شما رو اینا که تیمم کنی اشکال نداره. عرف گفت و شما گوش کردی. چرا عرف گفت گوش کردی؟ چون اینجا جای عرفه، یه لفظی رو شاره به کار برده، ما برای معنای لفظ رفتیم سراغ کی؟ سراغ عرف. گفتیم آقای عرف شما بگو بی یعنی چی؟ همون بی ای که شاره گفته اهل الله، شما بگو یعنی چی؟ هر چی گفت میذاریم رو سرمون، میذاریم رو چشممون. بی معلق بی آن املا، اگر بی آن شاره میگه اهل الله. شما میخوای بگی اگر منجز نباشه معلق باشه باطله، دلیل بیار. بسم الله آوردی رو چشممون، نیاوردی باید از دایره بری کنار. اینا همه منوط بر این است که ما اطلاق اهل الله رو بپذیریم. اگر شما اشکال فنیت اینه اهل الله البی اطلاق نداره، خب بله شما بگو آقا در مقام بیان نیست، لذا هر بیعی رو نمیگه، اون یه حرف دیگه است که ما عرض میکنیم ایشون بر فرض چی داره بحث میکنه؟ بر فرض این که اهل الله البی اطلاق داره. ایشون اینجا هم این بحث رو نکرده، از اول ما هر چی داریم بحث میکنیم بر اساس این است که اهل الله البی چی داره؟ اطلاق داره. تو قواعد فقهی میریم بحث میکنیم با هم که آیا اهل الله البی اطلاق دارد یا ندارد. با فرض اطلاق گیری از اهل الله البی این حرف حرف درستی است. البته من یه چیزی در گوشتون میگم، پرانتز رو باز میکنم زودم میبندمش، خیلی حواستون رو نبرید به اینا. صفحه 41 ایشون در مورد الناس مسلطون علی اموالهم خود ایشون قبول نکرد این رو، یعنی اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم رو قبول نکرد، گفت در مقام اصل معاملات نه کیفیت معاملات. یعنی الناس مسلطون علی اموالهم میگه آقا شما مسلطی هر معامله ای میخوای انجام بده، میخوای بی انجام بده، میخوای اجاره انجام بده اما این که حالا اجاره رو که انجام میده به چه نحو انجام بده در مقام بیان نیست. صفحه 41 تو همین کتاب، الان صفحه 170 توی چاپ کنگره، اونجا شب مراجعه کنید، خود ایشون نپذیرفت این اشکال وارده. در احل الله البیع اگر اطلاق رو پذیرفتیم کار دیگه تمامه. خب این اشکال اول. اشکال دوم، ان العقد سبع، ان العقد دوستان چیکار است، نقش اعرابیش چیه؟ مبتدا مؤخر برای فیه، اون فیه که بعدش خط تیره گذاشته، بین دو خط تیره رو که وردارید اینجوری میشه و فیه ان العقد سبب لوقوع مدلولهی، عقد سبب است برای وقوع مدلول اون عقد، فیجب الوفا به اون عرض کنم عقد به اون مدلول علا طبق مدلولهی. یعنی اوفو بالعقود معناش آقایون اینه که عقد هر مدلولی داره شما به همون وفا کن، فیجب الوفا به عقد علا طبق مدلوله اون عقد، فلیس مفاد اوفو بالعقود الا مفاد اوفو بالعهد. خب فی ان العقد کالعهد، در این که عقدم مثل عهده، اذا وقع علا وجه تعلیق، به همون وجه هم ما باید بهش وفا کنیم، اگرم به وجه تنجیز شد به همون وجه باید بهش وفا کنیم. پس فی ان العقد کالعهد اذا وقع علی وجه التعلیق فترقب، اینجا معنای عبارت یه مقداری دقیق، دقت کنید چجوری معنا میکنم براتون. فترقب و ترقب یعنی انتظار، ترقب و تحقق المعلق علی، معلق علی یعنی چی؟ یعنی شرط، معلقون علی رو بردارید به جاش بذار شرط، فی تحقق المعلق، معلق رو بردار به جاش بذار مشروط، انتظار تحقق شرط در تحقق مشروط لا یوجب عدم الوفاء بالعهد. یعنی اگر شما صیغه خوندی شرط داشت، این که ما برای ترتب اثر شرعی منتظر میشیم شرط بیاد تا مشروط بیاد، این باعث نمیشه ما وفاء به عهد نکنیم، بازم اوفو بالعهود، اوفو بالعهود یا اوفو بالعهد سر جای خودش هست. خلاصه میخوایم بگیم آقا اگر دقت کنید، خلاصه میخوایم بگیم اوفو بالعهود میگه اگر عقدت معلقه معلقا وفا کن، اگر منجزه منجزا وفا کن، والحاصل انه ان اريد بالمسبب هو مدلول العقد. اگر مرادت از مسبب، دوستان مسبب همون مسببی است که صاحب جواهر میفهمد باید بلا فاصله بیاد، همون ترتب اثر شرعی، البته تو احتمال دوم میگه این مسبب اثر شرعی است، اینجا میگه اگر مراد از اون مسببی که صاحب جواهر میگه فقط مدلول عقده، یعنی معنای جمله، یعنی شما وقتی به تو رو میگی میخوای بگی آقا معنای جمله بدون تعلیق میاد، ان اريد بالمسبب هو مدلول العقد. خب فعدم و تخلفه عن انشاء العقد من البدیهیات التي لا يعقل خلافها. چرا دوستان تخلفش از انشاء عقد از بدیهیات است، عدم تخلفش، علتش این است که مدلول عقد، همین صفحه پیش بهتون عرض کردم، تابع چیه؟ تابع وضعه. شما لفظ رو که به کار بردی خود به خود معنا پشت درش میاد، معنای موضوع اون لفظ اونجا تعلیقی وجود نداره، رو چشممون رو سرنمون قبول، اما محل بحث ما بگید این نیست، مرادمون از مسبب که مدلول عقد نیست، پس چیه؟ میگه و ان اريد به اون مسبب الاثر الشرعي و هو ثبوت الملكيت. یعنی اگر شما میخوای بگی ثبوت ملکیت نباید فاصله بینش بیفته و عقد، بین ثبوت ملکیت و عقد، فیمنع کون اثر مطلق البیع الملکیت المنجزه، منع می شود این که اثر مطلق بیع ملکیت منجزه باشه. دوستان مطلق بیع یعنی چی؟ یعنی چه بیع معلق چه بیع منجز. ما قبول نداریم اثر هر بیعی ملکیت منجزه باشه. نخیر، بیعی که معلق باشه اثرش هم به نحو تعلیقی است، بیعی که منجز باشه اثرش هم به نحو تنجیزی است. این اثر تابع خود بیعه. بیعت باید ببینیم به چه نحوه. منع می شود کون و اثر مطلق البیعه الملکیت المنجزه. نخیر، بل هو مطلق الملک. مطلق الملک یعنی فان کان البیع غیر معلق. غیر معلق یعنی غیر معلق، یعنی منجز. اگر بیعت منجزه کان اثره الشرعی الملک غیر المعلق، اثر شرعیش هم میشه ملک غیر معلق. و ان کان اون بی معلقا فاثره الملکیت المعلقه، اثرش هم میشه ملکیت معلقه. در واقع دوستان ما تا عقدمون نبینیم چیه نمیتونیم بگیم اوفو. مال چی اوفو؟ مال همین عقده دیگه. اگر عقد معلقه معلقا، اگر منجزه منجزا باید وفا بشه بهش. این دوستان اشکال دوم. اشکال سوم، مع ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا. با این اشکال دیگه نقضیه ها، میخواد بگه شما چطور میگه حتما باید بلا فاصله باشه، حالا که ما در شرع مقدس موارد زیادی داریم که از عقد اون اثر شرعی تخلف میکنه. مثال زدم براتون، یکیش بیع صرفه. شما صیغه رو میخونی، چون بیع صرف دوستان تو لمعه خوندید، بیع صرف یعنی چی هستن؟ بارک الله، نقدین، یعنی طلا و نقره. عرض کنم دینار و درهم رو من بخوام با شما عوض کنم، 10 دینار به شما میدم 100 درهم بگیرم، ها؟ صیغه رو که خوندیم ملکیت نمیاد، ولو 2 ساعت بشینیم تو مجلس با هم دیگه گپ بزنیم، بعد که من 10 دینار رو دادم 100 درهم رو گرفتم تازه ملکیت میاد. شرط بیع صرف تقابض در مجلسه. ولذا اگر من صیغه رو با شما خوندم، ها، موقعی که شما 100 درهم خواستید بدی، گفتم آقا من نمیگیرم، پشیمون شدم. صیغه رو خوندم، ایجاب خونده شده، قبول انجام شده، هیچ مشکلی هم نداشته، پولو برمیدارم میرم، اصلا به شما تعویض نمیدم، هیچ اشکال نداره. معامله باطل، معامله باطل میشه و فسخ میشه. ملکیت منوط به چیه؟ منوط به قبض و اقبازه. دو، بیع فضولی بنابراین که اجازه ناقل باشه. دوستان بزرگوار، در بیع فضولی ما میگفتیم دو تا مبنا وجود داره. اجازه مالک که بعد از یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه میاد، اون اجازه بعضیا میگن کاشفه، بعضیا میگن ناقله. بنابر ناقل بودن، بیع دو ماه پیش انجام شده اما ملکیت منتقل شد یا نه؟ نشد. الان که این آقا اجازه میده، بنابر نقل الان تازه ملکیت منتقل میشه، اثر شرعیش دو ماه بعد اومده. هبه که بعضی ها گفتن نقلش منوطه به چیه؟ به قبضه. من کتاب رو به شما هبه میکنم با صیغه وهبتو، میگم وهبتو که هازل کتاب، شما هم میگه قبل تو، اما کتاب رو دستت نمیدم. تا مادامی که کتاب رو به شما ندادم ملکیت منتقل نشده، منوطه به قبضه. وصیت، موسی وصیت میکنه کتاب رو، تا مرگ موسی اتفاق نیفتاده ملکیت منتقل نمیشه. ما موارد زیادی داریم که عقد خونده میشه اما اثر شرعی نمیاد تا یه مدتی بعد. خب این تعلیق دیگه، تعلیق مگه غیر اینه؟ اینم دوستان اشکال سوم. سوال دارید بفرمایید.
شیخ انصاری از کلام از ظاهر مادلله رو بردن رو اوتو به قبول، اینکه از کجا معلوم که این
چون ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر همینه. چون میخواد بگه آقا توی ادله ما نسبت به عقد گفته شده عقد که اومد باید وفا کنید. امر دلالت بر فور میکنه دیگه، عقد که اومد باید وفا کنید، نه با فاصله. عقدم یعنی ایجاب و قبول، چون بی به معنای ایجاب و قبول لفظی نیست. الناس مسلطون علی اموالهم که عقد نداره، صیغه نداره توش که شما به بندش کنی به صیغه. احل الله البی که صیغه توش نیست، ولی ذا معاتاتون هم گفتن بیه. اوفو بالعقود چون عقده، میگه بابا صیغه که خونده شد وفا کن. این ظاهرش اینه که فورا وفا کن، این فاصله نیفته. ایشون میگه آقا فقط ما عفو بالعقود رو که نداریم، اهل الله الوی رو داریم، الناس مسلطون رو داریم. چون اصلا بیان صاحب جواهر در مثل الناس مسلطون نمیاد. تو الناس مسلطون اسم چی میخواد بگی؟ بیان صاحب جواهر شما بیان تبیینش کنید، چون نمیتونه حرفی اونجا بزنه دیگه. ببینید مازویت که میگیم مرادمون صیغه این است که صیغه ماضی باشه، اما مرادمون اخبار از ماضی که نیست. چیه؟ ما تو صیغه بی داریم انشاء میکنیم، نه ماضی است، نه در واقع نه گذشته است و نه آینده است. این مربوط به حال انشاء، فقط صیغه صیغه ماضیه، پس به مازویتش کار نداریم. فقط ممکنه شما بگید انشاء چون مربوط به زمان حاله، یه الان داره انشاء میکنه، این چیزی رو با تعلیق میسازه. میگیم انشاء میکند از الان یک امر معلق را، یعنی من انشاء میکنم از الان بیع با این شرط رو، بیع با این شرط رو از الان دارم انشاء میکنم، مشکلی نداره که.
با توجه به معانی مشهور پیش رفته
باشه، چه بسا خودش مثلا بعدی نداره. این توجیه خوبیه که بگیم مثلا ایشون که با صفحه 41 نمیسازه، شاید اینو طبق مبنای مثلا دیگران گفته که الناس مسلطون علی انواله مثلا اطلاق داشته باشه به اون حرفی که صفحه 41 زده، اون حرف مثلا حرف خودش بود. این دفاع خوبی سال در حدی که به شرط این که ما بگیم آقا مشهوری هم چه مبنایی دارن تو الناس مسلطون علی انواله، خیلی مشکلی ما باش نداره دیگه، وقت نداریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.